سلام، من احمد صبحانی هستم و اینجا فیلسوفه. اینجا اپیزود نهم فیلسوفه که توی مهر ماه 1603 ضبط میشه. توی فیلسوف من قصد دارم در مورد اقتصاد، سیاست، جامعه و هنر صحبت کنم. توی این قسمت میخوام در مورد این صحبت کنم که چطور اقتصاد و سیاست رفتار ما رو شکل میده. یک جمله منصوب به حضرت امیر هست که میفرمان الناس علی دین ملوکهم، مردم به دین پادشاهان خودشون هستن. این جمله رو احتمالا خیلی شنیدید، اما معنیش چیه؟ این جمله همون ایده‌ای هست که توی غرب هم تحت عنوان مراجع اخلاقی اجتماعی در موردش صحبت میکنن، به این معنی که فرادستان در هر جامعه منبع اخلاق اون جامعه هستن. اگر اونها خودشون رو درنده خونشون بدن، خودشون رو ظالم نشون بدن، در نتیجه مردم هم به ظلم عادت میکنن، مردم هم ظالم میشن. اگر اونها فرهنگ دوست باشن، مردم هم به فرهنگ دوستی عادت میکنن. در واقع در هر اجتماع فرادستان منبع اخلاقن. وبلن که یک اقتصاددان هست، توی کتاب خودش یعنی طبقه تنپرور که این کتاب رو توی وبسایت فیلسوف هم معرفیش کردم، با یک ادبیات خیلی گزنده تر همین مطلب رو میگه. وبلن میگه که افرادی که در بالای هرم قدرت هستن دیگه لازم نیست از کسی نگران باشن، دیگه قرار نیست به کسی جواب بدن. بنابراین اخلاقی که از خودشون بروز میدن به عنوان اخلاق فرد در قدرت کامل توی جامعه بس پیدا میکنه. حالا اگر فرادستان مدام تو سر کله هم دیگه بزنن، این بگه تو دزدی، اون یکی بگه نه تو دزدی، مردم میگن اه پس بخور بخوره دیگه، ما هم بخوریم ها. اما اگه نه، با احترام هم دیگه رفتار کنن، طوری رفتار کنن که انگار اینها به یک کل بزرگتر مثل وطن، مثل میهن، مثل جامعه اهمیت میدن، مردم هم همون رفتار رو از خودشون بروز میدن. اما اگر که ببینیم توی جامعه در بین فرادستان قتل و ترور و این مسائل وجود داره، مثل زمان انقلاب فرانسه، حکومت ترور حکم فرما میشه و هیچ کس توی جامعه امنیت نداره. بنابراین سیاست خیلی تأثیر داره روی رفتار شهروندان. اقتصاد هم همین کارو میکنه. البته من اقتصاد رو چیز جدای از سیاست نمیدونم، اما برای اینکه بحث یکم مشخص‌تر پیش بره، این دو تا مفهوم رو از هم دیگه جدا میکنم. مثلا در مورد فقر یه سری کلیشه های رایج وجود داره، مثل اینکه آدم فقیر یک آدم لاابالی و بی‌مصرفه. خب به هر حال اگر که مصرف داشت که میرفت یه کاری پیدا میکرد، آدم بی‌مصرفیه دیگه که نتونسته کار پیدا کنه. یا آدم های معتاد لزوما آدم های بدی هستن. بذارید همینجا یه چیز رو مشخص کنم، مسائل اجتماعی و رفتارهای اجتماعی یا حتی رفتارهای فردی در اجتماع هیچ کدوم یک علت یک طرفه نداره. اصلا به همین خاطر که بعضی علوم اجتماعی رو علم مفهوم ساینس نمیدونن دیگه، چون علوم اجتماعی مثل اقتصاد و روانشناسی و جامعه شناسی و سیاست و اینجور مسائل مثل شیمی و فیزیک نیستن که یک فاکتور مشخص باشه که اونو علت در نظر بگیریم و باعث یک معلولی بشه. مثلا من میگم گرما معلول یک علتیه که مثلا آتشه، اما توی اقتصاد اینطور نیست. توی اقتصاد معلول ها میتونن چندین علت داشته باشن و در آن واحد علت و معلول میتونن رابطه متقابل داشته باشن، یعنی اینکه یک عنصر علت یک عنصر دیگه باشه و در عین حال معلول همون عنصر باشه. حالا اینها رو توضیح میدم جلوتر. مثلا اعتیاد رو در نظر بگیرید. فقر عامل اعتیاد یا اعتیاد عامل فقره؟ کدومشونه؟ به یک معنا هیچ کدوم. اینها هر کدوم عامل اون یکی دیگه است. ممکنه فرد فقیر شده از این جهت که هیچ تفریحی نداره به اعتیاد هم رو بیاره، یا فردی که فقیر شده مجبور بشه بره کارهای بدنی سختی بکنه و برای اینکه از این کار بدنی سخت یکم احساس راحتی داشته باشه، بتونه یکم از اون درد ناشی از کار بدنی سخت خلاص بشه، بره به سمت استفاده از مواد مخدر. یا نه، از اون طرف فرد ممکنه اول معتاد شده باشه، اعتیاد پیدا کرده باشه، بعد نتونه خوب کار کنه، بعد بیکار بشه و در نهایت فقیر بشه. هیچ کس نمیتونه بگه دقیقاً کدوم عامل باعث اون عامل دیگه است. اینجا علت معلول در تقابل با هم دیگه. این مورد رو ما توی مثال‌های سیاسی هم می‌بینیم دیگه. حکومت ترور رو مثال می‌زنم که بعد از انقلاب فرانسه شکل گرفت. سران انقلابی توی انقلاب فرانسه شروع کردن به پاکسازی افرادی که طرفدار بوربون‌ها بودن. بوربون‌ها یک خاندان سلطنتی هستن که اون زمان توی فرانسه حکومت می‌کردن و بعد از انقلاب کبیر خب اینها رو بخششون رو اخراج کردن از فرانسه، بخششون رو اعدام کردن و هنوز هم این بوربون‌ها توی بعضی از کشورهای اروپایی دارن پادشاهی می‌کنن. مثلا پادشاهی پادشاه اسپانیا از خاندان بوربون هاست. این پاکسازی گسترده طرفدارهای بوربون ها باعث شد که مردم به وحشیگری خو کنن. گفتم که سیاست اخلاق مربوط به خودش رو میسازه. از طرفی طرفدارهای بوربون ها هم که میدیدن به هر حال قرار اینا اعدام بشن دیگه، اقدامات خودشون رو گسترده تر کردن و شروع کردن به ترور بیشتر افراد عالی رتبه. از اون طرف باز موج اعدام ها رو گسترده تر کردن، باز افراد بیشتری که طرفدار بوربون ها بودن اعدام شدن. باز از اون طرف دوباره طرفداران بوربون ها باز ترورها رو بیشتر کردن، دست به ترورهای کور زدن و میبینید که چطور یک لوپ بازخوردی از اعدام و ترور شکل میگیره که البته پایانش هم میدونیم دیگه، منجر به سقوط انقلاب فرانسه میشه و دولت بناپارتی شروع میشه. بنابراین ما نمیدونیم کدوم عامل علت و کدوم معلول، در واقع علت و معلولی وجود نداره، حتی نمیدونیم کدوم عامل تاثیر بیشتری داره که اون عامل رو حذف کنیم و مشکل رو حل کنیم. چون گفتم رابطه یک طرفه نیست، رابطه بازخوردی. شما یک اقدامی انجام میدید، اقدام شما وارد یک سیستمی میشه، کل عوامل با همدیگه به تعامل میپردازن، در نهایت یک بازخوردی به شما داده میشه. اما ما میتونیم یک جایی این لوپ رو قطع کنیم، این لوپ بازخوردی رو یک جایی میتونیم قطع کنیم. اگر مثلا دولت فرانسه یک جایی میگفت آقا هر کس که طرفدار بوربون هاست ما دیگه باهاش مشکلی نداریم، دیگه پیگیری نمیکنیم، ممکن بود، حالا نمیدونم، ممکن بود بتونن اون حکومت ترور رو متوقف کنن و دیگه شاهد سقوط دولت انقلابی نباشیم. اما چطور میشه این لوپ رو قطع کرد؟ برخلاف اینکه به راحتی نمیشه توی این زمینه‌ها علت و معلول رو تشخیص داد، تقریبا میشه راه حل‌های کوتاه مدت و حتی بلند مدت برای قطع کردن این لوپ یا بهبودش پیشنهاد کرد که در ادامه در مورد این هم صحبت می‌کنم. اما قبلش اجازه بدید یک سوال بپرسم. فرض کنید یک آدم فقیری توی کوچه شما هست که هر روز میاد در خونه‌ها رو می‌زنه و دنبال غذا می‌گرده. می‌دونید که این آدم فقیر از اون فقرایی نیست که مثلا تو اخبار می‌شنویم. شنیدید دیگه توی اخبار که فلان تکدیگر مثلا یه خونه چند میلیارد تومانی توی بهترین نقطه تهران داره. این فقیر قصه ما از اون فقرا نیست. این فقط میاد یکی یکی درها رو میزنه و ازشون میخواد که کمی غذا بگیره و یکم هم پول برای مواد مقدرش. آدم معتادی هم هست بنده خدا. اولین خونه‌ای که گرفت و تأمین شد دیگه میره تا فردا. به همه هم خیلی صادقانه میگه که هم غذا میخوام هم پول برای مواد مقدرم. همه درا همسایه هم میشناسن این بنده خدا رو. یه روز یکی از این همسایه‌ها میاد میگه که آقا بیاین دور هم دیگه یه پولی جمع کنیم، اینو بفرستیم سر خونه زندگیش دیگه، به جای اینکه هر روز یک پولی بذاریم کف دستش، یهو یه پول درست حسابی جمع کنیم، بریم واسش مثلا خونه بخریم، یا یه کاری دست و پا کنیم که بتونه این با اون کار زندگیشو بگذرونه. چرا هر شب مثلا بره توی خراب زندگی کنه؟ اولین جمله‌ای که در پاسخ گفته میشه از کلیشه‌های ذهنی ما میاد. مثلا اینکه این آدم کارکن نیست. اگر که کارکن بود، اگر که ابزار لازم برای کار کردن رو داشت، میرفت کار می‌کرد دیگه. یا میگن این آدم به همین زندگی خو کرده دیگه، داره همینطوری زندگیشو می‌کنه، چه کارش داره؟ یا میگن این یارو معتاده، پول بهش بدیم اینقدر میره میکشه که بمیره. اینها اولین کلیشه‌های ذهنی ماست. به آدم فقیر نباید کمک کرد چون پررو میشه، چون کارکن نیست. این کلیشه ها مختص فرهنگ ما نیست دیگه. چند سال پیش یک داستان از جان استاینبک خوندم به اسم زمستان. تو این داستان یک کاراکتری بود که آدم ثروتمندی بود، اما طی زمان تاس براش نچرخیده. الان زمانی که داره داستان روایت میشه یک آدم دائم الخمری است که یه خانمان شده و توی یک خرابه زندگی میکنه. اون خرابه زمینی هست که متعلق به اجدادش بوده و این زمین در بهترین نقطه شهرم است، یعنی جایی که قرار یک فرودگاه ایجاد بشه و کاراکتر اصلی داستان هم خیلی دنبال اینه که این زمین رو بخره ازش. خیلی های دیگه هم اومدن که ازش خواستن که آقا این زمین رو به ما بفروش، اما نفروخته. و این کاراکتر اصلی که از قضا دوست دوران کودکی این آقای دائم الخمر هم هست، باش مذاکره میکنه و رازش میکنه به هر حال یه جوری که این زمین رو بهش بفروشه. اون بنده خدا هم میفروشه و کاراکتر اصلی داستان هم به یک پول خوبی میرسه. اما جان استاینبک اینجا طوری نشون میده اون کاراکتر دائم الخمر رو که انگار اگر این پول هنگوف بهش برسه، میره با اون یه عالمه مشروب میخره و خودش رو تلف میکنه، که البته توی داستان هم این اتفاق میفته. اما خیلی از تحقیقات نشون میده که اگر به یک آدم فقیر یک پول درست حسابی بدیم، دیگه از اون تکدیگر خارج میشه. باز هم میگم یک آدمی که واقعا فقیره، یک آدمی که واقعا نیاز داره، نه کسی که شغلش این هست. یا خیلی از افرادی که معتاد هستن، اعتیاد دارن، حالا به هر محصولی، به جای اینکه کل اون پول رو به یک بار هزینه مواد مخدر یا مشروب یا هر چیزی بکنن، اون رو برای ارتقای سطح زندگی خودشون هزینه میکنن. حالا ممکنه همچنان معتاد بمونن ها، همونطور گفتم پدیده‌های اجتماعی مثل اعتیاد و فقر چند علتی هستن، یک علت خاص ندارن، اما لزوماً به این معنی نیست که اگر فرد پول هنگفتی به دستش برسه، میره اونها رو خرج مشروب میکنه، میره اونها رو خرج مواد مخدر میکنه. و آدم فقیر هم آدم عجیب و غریبی نیست، چون خیلی‌ها تصور میکنن که کسی که فقیر شده به خاطر مثلا کم بوده بهره هوشی بوده، به خاطر نمیدونم تنبلی بوده، به خاطر این بوده. بوده که طرف نمیتونسته کاری بکنه، طرف نمیتونسته ارتباط بگیره یا هر چیزی، در حالی که اینها هم آدمن، صرفا به قول معروف تاس براشون نچرخیده، به قول معروف شانس نیاوردن، که باز در مورد این مقوله شانس هم قبلا صحبت کردم و احتمالاً در آینده هم صحبت خواهم کرد. بنابراین اینها آدمهای عجیب و غریبی نیستن، امروز حداقل مشخص شده که اینها آدمهای عجیب و غریبی نیستن، و اونهایی که ثروتمند میشن و ثروتهای آنچنانی به دست میارن، اونها هم آدمهای عجیب و غریبی نیستن، اونها هم از قضا شانس آوردن. اما در گذشته به خاطر اون کمبود اطلاعات و کمبود تحقیقات ما تصور میکردیم که آدم فقیر یک سری ژنها، یک سری ژنتیک ها داره که اون رو فقیر کرده، یک سری اشتباهات کرده که اون رو فقیر کرده، و آدم ثروتمند ژنتیک ثروتمند شدن داره و تصمیماتی که گرفته از عقل محض، از خرد نابه، در حالی که اینطوری نیست، اکثرشون شانس آوردن. اینجا میبینیم که حتی جان استاینبک که در یک دوره‌ای حداقل سوسیالیست بوده و طرفدار قشر کارگر بوده، این هم یک همچین کلیشه ذهنی داره که تصور میکنه که اگر به یک آدم فقیری پول هنگفت برسه، اون میره اونقدر مشروب میخوره که خودش رو تلف کنه. همین چند سال پیش هم بود که رئیس پلیس تهران فکر میکنم اعلام کرد که روزهایی که یارانه به مردم واریز میشه، آمار دزدی کمتر میشه. این همون جاییه که اون لوپی که گفتم شکسته میشه. ما به یک آدم فقیر پول دادیم و دزدی کم شده. اینکه فقر عامل دزدی یا آدم دزد همیشه فقیره، این رو هیچ کس نمیدونه، اما میدونیم که اگر به این آدم پول بدیم، اگرچه دزدی تموم نمیشه، اما تا حد قابل قبولی کم میشه. این ایده که پول بادآورده رو باد میبره در تحقیقات گسترده ثابت نشده، اما میبینیم که ما همچنان اون کلیشه های ذهنی خودمون رو داریم، همچنان تصور میکنیم آدم فقیر به خاطر اشتباهاتش بوده که فقیره، آدم معتاد به خاطر تصمیمات بدش بوده که فقیره، به خاطر ژنتیکش بوده که فقیره. نه، این آدم فقط شانس نیاورده، و ما به عنوان یک جامعه کاری که باید بکنیم این هست که شانس افراد برای ارتقا رو افزایش بدیم، و آدمهای ثروتمند رو هم تصور نکنیم اینها کارهای عجیب و غریبی کردن، ذهن عجیب و غریبی داشتن یا ژن خوبی داشتن به قول اون بنده خدا. نه، کسی که ثروتمند شده اون هم شانس آورده، کسی که فقیر هم شده اون هم شانس آورده. کاری که یک اجتماع بلند مدت باید بکنه، در مورد جامعه کوتاه مدت قبلا صحبت کردم، اما اینجا کاری که یک جامعه بلند مدت باید بکنه این هست که اجازه نده کسی اونقدر فیل بشه که دیگه از همه دنیا ببره، و حتی اجازه نده کسی اونقدر افسایش پیدا کنه جایگاهش که من حتی نتونم تصوری داشته باشم از جایگاهی که اون فرد داره، از ثروتی که اون فرد داره. از طرفی اگر کسی ثروتمند شد، مشهور شد، رشد کرد، نازش هستش، دمش گرم، زحمت کشیده، رسیده به بالا، اما نباید فراموش کنیم که شانس داشته، بخش مهمش شانس بوده. من توی این قسمت از پادکست فیلسوف میخوام همین کلیشه ها رو اصلاح کنم. پس یه استراحت کوتاه بکنیم، برگردیم تا به قسمت جذاب پادکست برسیم. پدر اقتصاد فلسفه اخلاقه، یعنی از همون ابتدا اقتصاد به عنوان علمی مطرح شد که اخلاق رو توی جامعه گسترش میده، از ابن خلدون گرفته که معتقد بود اگر حاکمیت تجارت رو گسترش بده باعث افزایش درآمد مردم میشه و افراد در جامعه اخلاقی تر زندگی میکنن و از ظلم دورتر میشه، تا آدام اسمیت و جان استوارت میل که رسما فلسفه اخلاق درس میدادن، تا ماکس وبر که اصلا کتابی مینویسه تحت عنوان اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری و کلا سرمایه‌داری رو یک امر اخلاقی میدونه، تا جان رالز که ایده پرده بیخبری رو به عنوان یک عنصر مهم اخلاقی مطرح میکنه، تا آمارتیا سن و خیلی از اقتصاددانهای توسعه دهنده تئوری‌های اقتصادی و سرمایه‌داری، اکثرا دغدغه اصلیشون اخلاق بوده. بنابراین میشه اقتصاد رو به عنوان فلسفه اخلاق اجتماعی هم در نظر گرفت. البته خب قاعدتا نو کلاسیک ها از اونجایی که دلشون میخواد بهشون بگن دانشمند و خوششون نمیاد کسی توی شطحیاتی که میگن شک کنه، به نظریات خودشون میگن علم اقتصاد، به اونها کاری ندارم من. و حتی به این هم کار ندارم که اگر علم هم باشه، همونطور که توی اپیزود مرگ خدای مدرن گفتم، باز هم میشه تو شک کرد. اما چیزی که از اقتصاد میشه دریافت کرد اینه که مواجهه اصلی اقتصاد با اخلاق اجتماعی، یعنی هدف اقتصاد در ابتدا و در وهله اول اینه که چطور میشه اخلاق رو در جامعه بسط داد یا جامعه اخلاق مدارتری داشت. البته اینجا هم یک توضیح لازمه که هر کس یک مفهوم خاص از اخلاق رو مد نظر نداره دیگه. قاعدتا مثلا جرمی بنتام اخلاق فایده مدار رو در نظر داره، میگه هر چیزی که به من به عنوان بشر نفع برسونه اخلاقیه. یا رالز یا آمارتیا سن اخلاق اجتماعی رو مد نظر دارن، اینکه چطور یک جامعه همبسته تر میشه، هماهنگی و همکاریش بیشتر میشه. یا ابن خلدون به تبعیت از ارسطو اخلاق فضیلت مدار رو مد نظر داره، یعنی اینکه چطور مردم به افراط و تفریط دچار نشن، نه خیلی ظالم باشن نه خیلی مظلوم، و جامعه در یک نظم باقی بمونه. و همین تفاوت ها هست که ایده های اقتصادی متفاوتی ایجاد میکنه. واسه میگم برخلاف نوکلاسیک ها که میگن آقا یک علم اقتصاد وجود داره و این هر چی که هست همینه، فرق میکنه که شما چه اخلاقی رو میخواید نهادینه بکنید و بر اساس اون اخلاقی که میخواید نهادینه بکنید چه توصیه های اخلاقی و چه هنجارهای اقتصادی رو باید لحاظ بکنید. تمام اینها متفاوت، اصلا مسیرهای متفاوتی رو باید طی کنیم تا به این توصیه های اقتصادی برسیم. اما شاید بپرسید که اقتصاد چطور میتونه اخلاق رو بسازه؟ یک مثال میزنم. توی کشور خودمون برای بیش از 50 سال تورم های بالای 20% رو تجربه کردیم. حالا بعضی از سالها ما تورم های پایین تا حتی 9% رو هم تجربه کردیم، اما به طور متوسط تورم حول و حوش 20% بوده. یعنی تقریبا دو نسل از مردم این کشور تورم های بالا رو تجربه کردن. این شرایط زندگی یک اخلاق شکل میده، یک سبک زندگی رو شکل میده. به چه صورت؟ یک کسی توی این شرایط نگاه بلند مدت نداره، میگه همین امروز هزینه کنم بهتر از فردا، همین امروز برم طلا بخرم، برم خونه بخرم، برم ماشین بخرم بهتر از فردا. همین اخلاق، همین رفتار خودش باعث تورم بیشتر میشه. حالا جلوتر توضیح میدم که چطور این باعث افزایش تورم میشه. از اون طرف ادبیات شکل میگیره به این صورت که مردم همه گرگن. چرا؟ چون وقتی که تورم بالاست، شما حتی اگر یک روز هم پول رو دست دوستتون قرض بدین، ارزش پولتون داره کاهش پیدا میکنه. انگیزه وجود داره که دیگه شما اون قرض الحسنه رو ندین، به دوستاتون، به اطرافیانتون قرض ندین. انگیزه وجود داره که دروغ بگین. چرا؟ چون که اخلاق کوتاه مدت دیگه، امروزو خرج کنم، امروزو رد کنم، حالا فردا خدا بزرگه. انگیزه وجود داره که بزنید زیر قولتون، چون دیگه هیچ کدوم از سازوکارهای اجتماعی کار نمی‌کنن، چون جامعه کوتاه مدت شده. یا مثلا قراردادهای موقتی کار. قراردادهای موقتی کار یعنی چی؟ یعنی اینکه فرد دیگه هیچ تضمینی برای آیندهش نداره. وقتی شما نتونی از آیندهت مطمئن باشی، سعی می‌کنی همین امروز رو از سر بگذرونی، حالا فردا خدا بزرگه. همونطور که گفتم این کوتاه مدت بودن جامعه مال امروز و دیروز نیست، سالهاست که و حتی قرن‌هاست که ما در جامعه کوتاه مدت زندگی می‌کنیم و این مسائل یک سری اخلاقیات کوتاه مدت هم در وجود ما ایجاد کرده. و از طرف یک بخشی از این هم برمیگرده به نظام جهانی. نظام جهانی هم داره به سمتی پیش میره که این موقتی بودن، این کوتاه مدت بودن همه چیز تشویق و ترغیب بشه. اما ما باید این مشکل رو بفهمیم و حس کنیم و متوجه بشیم که این مشکل وجود داره و کم کم به فکر این باشیم که اون رو حل کنیم، نه اینکه با تورم‌های بالا، با قراردادهای موقتی کار اونها رو تشدید هم بکنیم. وقتی که جامعه کوتاه مدت میشه، وقتی که قراردادها موقتی میشن، وقتی تضمینی برای آینده نیست، وقتی تورم بالاست، من دیگه حتی به جامعه هم حس تعلق ندارم، حتی به این مردم هم حس تعلق ندارم، حتی انگیزه مشارکت فعال سیاسی هم ندارم. حالا بعضیا میگن به خاطر اینه که طرف درگیر معاششه. نه، به خاطر معاش نیست، به خاطر اینه که من حس میکنم که نمیتونم برای آینده رویا پردازی کنم، نمیتونم به فکر آینده باشم. آینده چیه؟ برای من آینده هیچ چیزی نیست. آینده برای من فرداست که آیا سر کار باقی میمونم یا نمیمونم. آینده برای من هفته دیگه است که آیا من میتونم مثلا غذا رو تامین کنم یا نکنم. آینده برای من یک ماه دیگه است نهایتاً که آیا من میتونم اجاره بها رو بدم یا ندم. وقتی که شما کوتاه مدت مجبور باشید فکر کنید، دیگه مشارکت سیاسی معنی نداره. شاید حتی از نابود شدن کشور هم خوشحال بشید، چون که دیگه میگم حس تعلقی به اون جامعه ندارید. بذارید با یه مثال این رفتار موقتی رو توضیح بدم. مثلا مسافرانی که میرن شمال، دیدین دیگه، کسی که میره شمال برای زندگی اونجا نمیره دیگه، فردی که میره شمال یه فرد موقتیه و خودش میگه من که قرار نیست اینجا مدت زیادی بمونم، هر کسی رو هم که ببینم این نهایت یه بار منو میبینه و هر لباسی که دلش بخواد توی خیابون راه میره، هر جا که میرسه آشغال میریزه، هر درختی که میبینه آتش میزنه. چرا؟ چون موقتا اونجاست. برای بلند مدت اونجا نه برنامه داره، نه نیازی هست که فکر کنه، نه نیازی هست که نگران باشه. این نمونه یک رفتار موقتی و کوتاه مدت. و خودش میگه کسی که منو اینجا نمیشناسه، بذار هر کار دلم میخواد بکنم. همین رو در مورد مهاجرها هم میبینید دیگه. مهاجری که موقتی سازی شده، نه فقط تو ایران، حالا این موضوع اصلا یک موضوع جهانیه. اما مهاجری که موقتی سازی شده، وقتی سیاست دولت موقتی سازی مهاجران باشه، مهاجر هم رفتار موقتی از خودش نشون میده. وقتی میدونه حتی اگر 1000 سال هم توی این جامعه زندگی کنه، عضوی از این کشور، عضوی از این جامعه نمیشه، حقی در این کشور نداره، بنابراین انگیزه برای مشارکت فعال توی فعالیت‌های مدنی نداره. حتی ممکنه کارهای ضد اخلاقی هم انجام بده. چرا؟ چون که موقتیه، چون میدونه قراره بره از اینجا. یک مثال خیلی بارز از رفتارهای موقتی رو ما توی بحران‌های اقتصادی اجتماعی می‌بینیم. اولین نمونه مکتوب از رفتارهای ضد اجتماعی توی یک جامعه متمدن برمیگرده به دولت شهر آتن قبل از میلاد. اون زمان آتنی‌ها و اسپارتی‌ها توی جنگی موسوم به جنگ پلوپونزی درگیر میشن و حالا آتن محاصره میشه. محاصره خیلی طولانی میشه و حصبه هم توی شهر شیوع پیدا میکنه. حالا بیماری و فقر و گرسنگی اونقدر ادامه پیدا میکنه که باعث یک اخلاق جدید توی مردم میشه. مردمی که تا دیروز بلند مدت رفتار میکردن، حالا میل پیدا میکنن به رفتارهای موقتی، میل پیدا میکنن به اقدامات وحشیانه. حالا میرن به سمت تجاوز کردن، حالا میرن به سمت غارت کردن، حالا میرن به سمت حتی آدمخواری و مردخواری. چرا؟ چون که بحران‌های اقتصادی و حتی بحران‌های اجتماعی ما رو میل میده به سمت یک سری رفتارهای کوتاه مدت. یک نمونه دیگه‌ش هم مثال زدم، مثال تورم که ما رو میل میده به سمت رفتارهای کوتاه مدت. یکی از فیلسوف‌های مهم عصر ما مایکل سندله که من خیلی از کارهاش رو میپسندم و کسایی که نوشته‌های من رو دنبال می‌کنن میدونن که من چقدر به این فیلسوف آمریکایی که یهودی هم هست از قضا ارادت دارم و کارهاشو میپسندم. مایکل سندل در مورد اینکه چرا ترامپ تونست توی انتخابات پیروز بشه، اون رو به اقتصاد سیاسی رفت میده. میگه که دهه ها سیاست های دموکرات ها و جمهوری خواها برای عدم توجه به اقشار سرخورده اجتماعی فضا رو برای پوپولیسم ترامپ باز میکنه و باعث میشه که این آدم توی انتخابات پیروز بشه. در واقع وقتی مردم میبینن که توی سیاست رانده شده هستن، به اولین آلترناتیو دست میزنن و ترامپ براشون این آلترناتیو بود. این مردم سرخورده کیان؟ اینها کارگرهایی هستن که از کار بیکار شدن. اینها کارگرهایی هستن، دهقانهایی هستن که میبینن دارن خیلی از تولیدات آمریکایی رو اونها تولید میکنن، اما مدام دارن سرخورده تر میشن، مدام داره کار اونها بی ارزش تر جلوه داده میشه. اینها دانشجوهایی هستن که برای اینکه برن وارد دانشگاه بشن، برن خودشون رو از این تله فقر نجات بدن، بتونن سری توی سرها در بیارن، مجبورن هزاران دلار به دانشگاه‌های آمریکایی مقروض بشن و باید سالها کار کنن تا بتونن این قرض رو پرداخت کنن. اینها اون مردم سرخورده‌ای هستن که حالا رفتار جدیدی از خودشون بروز میدن. مردمی که تا دیروز رفتارهای بلند مدت از خودشون بروز میدادن، به فکر این بودن که رئیس جمهوری بیاد که جنگ ویتنام رو پایان بده، بهبود وضعیت اقتصادی داشته باشه، رشد اقتصادی رو تحریک کنه یا هر چیزی، حالا میرن به سمت یک کسی که پوپولیسته و تمام اقتصاددانها و تمام تحلیلگران اون رو تصمیمی بد برای ایالات متحده میدونن، اما بهش رأی میدن و انتخاب میشه. مثلا سندل یه جای دیگه در مورد اینکه پول چطوری روی رفتار و اخلاق ما تاثیر میذاره مینویسه. مثلا تو یک آزمایش 3 گروه کودک رو دسته بندی میکنن، میگن برید اعانه جمع کنید. تو گروه اول میگن آقا هیچ پولی در ازای این اعانه ای که شما جمع آوری میکنی به شما داده نمیشه، شما برای رضای خدا داری این کارو میکنی. گروه دوم میگن 5% از پولی که جمع میکنی به شما داده میشه، گروه سوم 10% بهش داده میشه. از نظر اقتصاددان های نوکلاسیک باید گروه آخر از همه بیشتر اعانه جمع کنه و گروه اول تقریبا هیچی نباید جمع کنه، چون انگیزه ای براش وجود نداره. اما برخلاف نظر این افراد، گروه اول اتفاقا بیشترین اعانه رو جمع میکنه، کسانی که قرار نیست بهشون هیچ پولی داده بشه. یا توی یک مثال دیگه، یک مهد کودک رو مثال میزنه. این مهد کودک یه مشکل داشته. مشکلش این بوده که خانواده ها خیلی دیر میومدن برای اینکه بچه هاشون رو تحویل بگیرن. بنابراین چیکار میکنن؟ میگن آقا هر 1 دقیقه که تاخیر کنین ما جریمتون میکنیم. اما این جریمه ها نه تنها باعث نشد که تاخیرها کم بشه، بلکه بیشتر هم شد. چرا؟ چون که قبلا خانواده ها عذاب وجدان داشتن، میگفتن که ای بابا سری برام بردارم که اینها علاف نشن، اینها هم گناه دارن این صحبت ها. اما وقتی پولی شد میگن خب پولشو میدم، مشکلی نداره. نکته جالب اینه که وقتی جریمه ها رو برداشتن دیگه تاخیرها دوباره کاهش پیدا نکرد. چرا؟ چون وقتی شما یک بار گفتی که این تاخیر پولیه، دیگه دفعه بعد نمیتونی برگردونیش. سندل ادعا میکنه، میگه اگر که منطق بازار وارد بعضی حیطه ها بشه، انگیزه ها رو مسموم میکنه. پرداخت یا جمع آوری اعانه یک کار دلیه، یک کار داوطلبانه است. حضور توی فعالیت های سیاسی باید یک امر اجتماعی باشه، یک امری باشه که من برای اینکه عضوی از این جامعه هستم در این فعالیت ها شرکت کنم. اگر این رو پولیش کنیم، اگر اینها رو با ملاحظات پولی و مالی مخلوط کنیم، انگیزه افراد مسموم میشه و حالا افراد سعی میکنن و تلاش میکنن که رفتارهای کوتاه مدت از خودشون نشون بدن و انگیزه هاشون مسموم میشه. در واقع حرف سندر اینه که اگر میخوایم جامعه بلند مدت داشته باشیم، حالا به ادبیات من دیگه، به ادبیات من و آقای کاتوزیان، اگر میخوایم از رفتارهای موقتی و کوتاه مدت دور بشیم، باید بازار رو از برخی وجوه جامعه حذف کنیم. بعد بگیم آقا اینجاها تو دیگه حق نداری بری، حق نداری وارد مسکن بشی، این سرپناه مردمه، مردم وابسته به زمینن، مردم نمیتونن بدون خونه بمونن، این حق جامعه است که خونه داشته باشه. بنابراین مسکن نباید بازار باشه. چرا؟ چون که بی خانمان بودن، اجاره نشین بودن باعث میشه که افراد رفتارهای موقتی داشته باشن. این در جامعه خودش رو بروز میده، خودش رو نشون میده. این یک رفتار اجتماعی از خودش میسازه. وقتی فرد مجبور باشه هر لحظه بارش رو بزنه رو دوشش بره یه جای دیگه، یه رفتارهای بلند مدت از خودش نشون نمیده. دیگه ارتباطات قوی با همسایه‌هاش برقرار نمیکنه. دیگه نمیتونه دوستی‌های طولانی مدت داشته باشه. نه فقط خودش، خانواده‌اش هم همینطور، بچه‌هاش هم همینطور. چون با خودش میگه من که قرار از اینجا برم، چرا وابسته بشم، چرا با همسایه هام ارتباط دوستانه برقرار کنم. بنابراین وقتی ما داریم میبینیم چیزی در جامعه اینقدر داره تأثیر مخربی میذاره، دیگه اون رو نمیتونیم بدیم به سازوکار سرمایه، سازوکار بازار. چرا؟ چون که ذات سرمایه موقتی بودنه. خود سرمایه اصلا رفتار موقتی داره. به چه صورت؟ به این صورت که سرمایه هر لحظه باید توی یک بازار خاص باشه، توی یک منطقه خاص باشه. سرمایه نمیتونه به یک صورت بمونه. امروز سرمایه وارد بازار مسکن میشه، فردا بازار دلالی، پس فردا تولید، روز بعد مشتقه های مالی و غیره. بنابراین موقتی بودن ذات سرمایه است، ذات سرمایه داریه و دولت باید کاری بکنه، باید طوری دست و پای این سرمایه رو ببنده که رفتارهای بلند مدت از خودش نشون بده. به عنوان مثال توی برخی از کشورهای اروپایی نیروی کار موقتیه، خیلی هم زیادن، اما قوانین طوری هستن و حاکمیت قانون طوری هست توی همچین سیستمی، توی همچین نظامی که حتی بخشی از نیروی کار موقتیه یا حتی بخشی از افرادی که در بازار مسکن هستن اجاره‌ای دارن زندگی میکنن، اما رفتار بلند مدت از خودشون نشون میدن. چرا؟ چون که میدونن وجود و حضور این قانون، این اوردر، این نظم در بلند مدت به سودشونه. میبینیم که جلیقه زردها چند ماه به طور متناوب دارن تظاهرات میکنن، رفتارهای پرخاشگرایانه نشون نمیدن، تلاش نمیکنن که اوردر رو از بین ببرن، تلاش نمیکنن که نظم رو از بین ببرن. همینطور فعالیت‌های سیاسی اگرچه نسبت به دهه‌های قبل کمتر شده، اما همچنان در سطح بالایی باقی مونده. البته شاید بگید که توی همون فرانسه هم ما اتفاقاتی مثل اتفاقات حومه پاریس رو هم داریم دیگه، اما اون اتفاقات عمدتاً توسط آفریقایی تبارهای اتفاق افتاد که از قضا اونها شهروندان موقتی بودن، اونها اونقدر گرفتار تبعیض شده بودن که رفتارهای موقتی از خودشون نشون میدادن. بنابراین این موقتی بودن هست که اون رفتارها رو باعث میشه. و اگر دولت فرانسه میتونست، که خب تونست تا حدود خوبی، این شهروندان موقتی رو دائمی کنه، از اون اتفاقات هم میتونست جلوگیری کنه. پس میبینیم که سیاست چطور میتونه رفتارهای ما رو بسازه و چطور رفتارهای ما میتونه باعث تأثیر بر روی مکانیزم‌های قدرت و سیاست بشه. همونطور که گفتم ما اینجا یک رابطه علت و معلولی متقابل داریم. هم سیاست بر روی جامعه تأثیر میذاره و رفتارهای اجتماعی جدید ایجاد میکنه و هم رفتارهای اجتماعی جدید بر روی سیاست تأثیر میذاره و باعث تغییر مکانیزم و ساختار قدرت میشه. در واقع توی جامعه هر چیزی رو که تغییر بدین، وارد یک مکانیسم بازخوردی میشید و جامعه رو از تعادل خارج میکنید. زمانی که دوباره جامعه به تعادل برگرده، دیگه با جامعه قبل سر و کار ندارید، اساسا یک جامعه جدید شده. و اینجاست که افرادی که مخالف مدرنیته هستن میگن چون انسان به تمام این عوامل علم نداره، بهتره که حالا انگولکش نکنه دیگه. ما نمیدونیم اگر که یک همچین اتفاقی رخ بده، مثلا این بخش از جامعه رو تغییر بدیم، چه اتفاقی در نهایت رخ میده. پس بهتره که حالا زیاد انگولکش نکنیم، بذاریم همونطور باشه. این رو مخالفان حالا مدرنیته میگه. اما هر تغییر میتونه مثبت یا منفی باشه. لزوما تغییرات به نتایج منفی نمیرسه. حداقل تا اینجا ما ندیدیم که تغییرات اونقدر هم که فکر میکردیم بد شده باشه، منفی بوده باشه. اما چطور میتونیم بهترش کنیم؟ وقتی که ما علت و معلول رو نمیدونیم، ما چطور میتونیم این وضعیت رو بهتر کنیم؟ برمیگردم به اون لوپ فقر، آدم فقیر، اعتیاد و دزدی. در هر مورد اینها ما یک لوپی داریم، یک دایره داریم که اینها دارن هی مدام همدیگه رو تقویت میکنن. مثلا فرض کنید که آدم فقیر مجبور دزدی کنه، چون نه کاری داره نه هیچ. آدمی که دزدی میکنه میره زندان، اونجا با افراد معتاد آشنا میشه، خودش هم معتاد میشه، حالا میاد بیرون، هم سابقه داره هم معتاده، مجبور چیکار کنه؟ دزدی کنه. دزدی میکنه، دوباره دستگیر میشه، دوباره معتادتر میشه، میاد بیرون، دوباره فقیر میشه و این لوپ رو میبینید که چطوری داره خودش رو باز تولید میکنه. ما کجا میتونیم این لوپ رو بشکنیم؟ جایی که مثلا به این آدم یک پولی بدیم، بگیم آقا بیا این مثلا 100 میلیون 500 میلیون پول مال تو، برو هر کار دلت خواست بکن، یا یک حقوقی بهش بدیم، بگیم آقا یا خانم شما ماهی اینقدر پول داری و اینقدر میتونی از حساب دولت برداشت کنی بری مثلا مواد خوراکی بخری. اینجا ما داریم اون لوپ رو میشکنیم. حالا ما میتونیم رفتارهای بلند مدت توی این فرد بسازیم، به جای اینکه بره دزدی به فکر این باشه که یه کار کم ریسک تر انجام بده، به فکر این باشه که بره سراغ یه کاری بهبود بده وضع زندگیشو. قاعدتا با این کار شما نمیتونید فقر رو ریشه کن کنید، همونطور که گفتم یه عالمه عامل داره، اما میتونیم بهتر کنیم وضعیت رو. در مورد مسکن همینطور. به طور کلی کار دولت این هست که رفتارهای کوتاه مدت رو تا حد امکان کاهش بده و رفتارهای بلند مدت رو پرورش بده. توی آموزش، شما نمیتونید آموزش رو به بازار بسپرید. فرض کنید یک نفر توی بحث آموزش بخواد تفکراتی مثل داعش یا فاشیسم یا هر چیزی رو توی ذهن بچه‌ها فرو کنه. هیچ عقل سلیمی نمیگه که باید آموزش رو بسپرین به بخش خصوصی مثلا. البته یه نفر ممکنه بگه که آقا من از این سیستم آموزشی راضی نیستم و میخوام خارج از اون بچه‌م رو آموزش بدم. مشکل نداره. اما هیچ کس حق نداره بگه که آقا من از این سیستم آموزشی راضی نیستم، میرم مدرسه خودم راه میندازم. کل سیستم آموزشی باید تحت یک سیستم خاص باشه و خارج از دخالت بازار. چون که گفتم سرمایه‌داری منطق خودش رو که منطق موقتی هست اعمال میکنه بر بازار. البته این حرفی که میزنم یکم تبصره داره و مستعد کشفهمیه، اما فعلا همینقدر ازم قبول کنید. چیز دیگه‌ای که بهتر وارد سازوکار بازار نشه، اقدامات غیر انتفاعیه. مثلا جمع‌آوری صدقات یا مسئله حجاب. مسئله حجابی که خیلی این روزها باب شده. چند سالی است که خیلی مطرح هست در جامعه و باعث دو قطبی شده در جامعه. فرض کنید گفته بشه که ما از هر کسی که بی حجابه 10 میلیون میگیریم، جریمه‌اش میکنیم. آره؟ که الان خیلی هم باب شده توی جامعه. هر کس که بی حجابه ما جریمه‌اش میکنیم، ماشینش رو میخوابونیم یا هر چیزی. دیگه حجاب یک اقدام مذهبی که تشخص و فرهنگ یک جامعه مذهبی رو بروز میده دیده نمیشه. حجاب میشه یک بهانه برای اینکه جیب دولت پر بشه. بعد از چند سال میبینیم افرادی که پول دارن این جریمه رو به راحتی میپردازن و خیلی راحت حالا میان توی جامعه. هر کس هم بهشون حرف میزنه میگه آقا من دارم جریمه‌شو میدم. چیکار میخوای بکنی؟ حالا بی حجابی تبدیل میشه به نمادی که طبقه فرد رو مشخص میکنه. این فرد اینقدر ثروتمنده که میتونه پول بده حجابش خودش رو بخره. خودش رو از حجاب آزاد کنه. یک همچین چیز دیده میشه دیگه. فردی که بی حجابه فرد ثروتمند نشون داده میشه. حالا اون طبقه متوسط هم میخواد خودش رو ثروتمند نشون بده دیگه. باز برمیگردم به همون طبقه تنپرور وبلن و ایده مصرف متظاهری. طبقه متوسط هم میخواد حالا این بی حجابی رو که شده یک خدمت دیگه، یکی از خدمات جامعه شده. خدماتی که دولت میده به مردم خودش. بی حجابی تبدیل میشه به یکی از خدماتی که دولت میده به جامعه میفروشه. بعد از یک مدت اعتراض شکل میگیره. میگه آقا چرا باید برای پر کردن جیب دولت پول بدیم؟ اون ایده جریمه کلا زیر سوال میره. و دولت هم مجبوره تن بده به این مسئله. بنابراین میبینیم که چطور یک ذهنیت بازاری، یک ذهنیت سرمایه سالار میتونه انگیزه ها رو منحرف کنه، چطور اخلاق ما رو شکل میده و چطور اون لوپ بازخوردی تغییرات بازگشتی ایجاد میکنه. چند تا مثال دیگه از همین رابطه بازخوردی در مورد اقتصاد بزنم. یه مثال در مورد بنزینه که این هم خیلی داغ شده این روزها. میگن آقا بنزین قیمتش پایینه و همین خاطر داره قاچاق اتفاق میفته. وقتی قاچاق زیاد میشه دولت مجبور میشه پول بیشتری خرج کنه تا بره بنزین وارد کنه. وقتی دولت پول بیشتری هزینه میکنه کسری بودجه بیشتر ایجاد میشه. در نتیجه تورم افزایش پیدا میکنه. خب چیکار باید کرد؟ میگن قیمت بنزین رو ببریم بالا، همه این مشکلات حل. قیمت بنزین رو میبرن بالا. این سیگنال به فعالین اقتصادی داده میشه که آقا تورم قرار افزایش پیدا کنه ها. چرا؟ چون وقتی قیمت بنزین افزایش پیدا کنه، قیمت زندگی مردم افزایش پیدا میکنه. وقتی که قیمت زندگی مردم افزایش پیدا کنه، حالا اونی که قصابه، اونی که نجاره، اونی که بقاله، برای اینکه افزایش هزینه رو جبران کنه، قیمت خدمات خودش رو میبره بالا. در نتیجه تورم افزایش پیدا میکنه. قبل از اینکه واقعا اثر قیمتی داشته باشه روی کالا و خدمات. حالا تورم افزایش پیدا کرده. مردم دستمزد بیشتری نیاز دارن. میگن آقا همه چیز گران شده، چرا دستمزد ما افزایش پیدا نکنه؟ دستمزد افزایش پیدا میکنه. دوباره قیمت دلار افزایش پیدا میکنه. دوباره فاصله قیمت بنزین در داخل کشور و خارج از کشور به همون قیمت سابق برمیگرده. دوباره باز قاچاق بنزین افزایش پیدا میکنه. دوباره دولت مجبور بره بنزین وارد کنه. دوباره کسری بودجه ایجاد میشه. دوباره میگن بنزین رو گران کنه و همین لوپ همچنان ادامه پیدا میکنه. این به چی برمیگرده؟ به همون ذهن ساده انگاری که تصور میکنه جامعه یک ماشین مکانیکیه. فکر میکنه آقا یک علت العلل وجود داره برای مثلا تورم یا هر چیزی. اینو اگه درستش کنیم دیگه تمومه. آقا من یک فرمول جادویی دارم اینو میذارم رو میز فلانی، اینو برو انجامش بده. آقا درسته دیگه، اقتصاددان ها هم میان میگن که آقا اینها به حرفای ما گوش نکردن، اگر اون ایده های اقتصادی ما رو انجام میدادن الان وضع بهتر بود، الان ما هیچ مشکلی نداشتیم. در حالی که اون سیاستمدار تا جایی که امکانش بوده، تا جایی که بحران سیاسی اجتماعی ایجاد نشده، اتفاقا حرفای شما رو اجرا کردن، جایی متوقف شدن که دیدن دیگه اصلا امکانش وجود نداره که ما این کارو ادامه بدیم. از طرفی مسائل اجتماعی همونطور گفتم یک لوپ بازخوردی دارن. این رو از همه بهتر فریدمن که باز خودش هم یکی از اقتصاددانهای نو کلاسیک هست فرموله میکنه. فریدمن در مورد رابطه بیکاری و تورم به خوبی این لوپ بازخوردی رو نشون میده. قبل از فریدمن ادعا میکردن که بیکاری و تورم یک رابطه متقابل دارن، یعنی هر چقدر تورم افزایش پیدا کنه بیکاری کاهش پیدا میکنه و هر چقدر بیکاری کاهش پیدا کنه تورم افزایش پیدا میکنه. فرمولم ساده بود، اگر تورم افزایش پیدا کنه من به عنوان یک فعال اقتصادی تصور میکنم که درآمدم افزایش پیدا کرده، این درآمدی که افزایش پیدا کرده در نتیجه تورم باعث میشه که من انگیزه پیدا کنم که کارگر جدید استخدام کنم. وقتی کارگر جدید استخدام میکنم بعد از یه مدت میبینم تورم کاهش پیدا کرد، بنابراین درآمدهای منم کاهش پیدا کرد. وقتی تورم کاهش پیدا میکنه و درآمد من کاهش پیدا میکنه، من خیلی از اینها رو اخراج میکنم. این مکانیسم ساده رابطه بیکاری و تورمه. اما فریدمن فهمید که طی زمان اگر شما بخواید چند بار از این سیستم استفاده کنی، فعال اقتصادی متوجه میشه که این تورم لزوما افزایش درآمدش نیست، متوجه میشه که به مرور زمان این تورم خودش رو تعدیل میکنه و درآمد صرفا به صورت اسمی افزایش پیدا کرده. پس به جایی میرسیم که بهش میگن رکود تورمی، هم تورم بالاست هم دیگه فعال اقتصادی انگیزه ای برای این نداره که استخدام ها رو افزایش بده، رکود هم رخ میده و رکود تورمی اتفاق میفته که در دهه 1970 در ایالات متحده رخ داد. پس موضوعات اجتماعی اینقدر ساده نیستن که شما بتونید به راحتی با یک فرمول جادویی همه رو حل کنید. یک مثال دیگه در مورد تورم بزنم و پیچیدگی ها رو از اینی که گفتم هم بیشتر کنم. فرض کنید امسال تورم افزایش پیدا کرده، مثلا گفتن امسال 30% تورم داریم، فعال اقتصادی انتظار داره که سال بعد هم تورم همین 30% باشه، بنابراین از همون ابتدای سال کم کم قیمت ها رو میبره بالا. همین بالا بردن قیمت ها خودش باعث تورم میشه. اما یک مشکل این وسط هست، اگر پولی تولید نشه تورم هم نداریم. فراموش نکنید که تورم همیشه یک پدیده پولیه، تا زمانی که پول بیشتری تولید نشده باشه تورمی رخ نمیده و پول هم همیشه داخل بانک تولید میشه و داخل بانک هم نابود میشه. هیچ مکان دیگه ای برای تولید یا نابود شدن پول نیست. حالا بعضیا مثلا میگن آقا بورس مثلا کوره پول سوزی شد. بورس نمیتونه پول رو نابود کنه یا حتی نمیتونه پول ایجاد بکنه. حتی اگه یه شرکت بورسی ورشکسته بشه، سهامدارهای اون کل داراییشون از دست بدن، باز هم پولی از بین نرفته. این رو همیشه یادتون باشه. خب گفتیم که شرکت ها قیمت ها رو افزایش دادن، اما هنوز پولی نیست که بتونه این افزایش قیمت ها رو توجیه کنه. وقتی قیمت ها افزایش پیدا کنه، هزینه بنگاه های اقتصادی هم افزایش پیدا میکنه، هزینه خانوارها هم افزایش پیدا میکنه. به هر حال درآمدی که شما کسب میکنید هزینه ای است که یه نفر دیگه داره پرداخت میکنه. قاعدتا اگر درآمد شما افزایش پیدا کنه، یعنی یک نفر دیگه اون طرف هزینه هاش افزایش پیدا کرده. حالا خانوارها و بنگاه های اقتصادی میرن سمت بانک ها، میگن آقا وام بده به ما. بانک ها هم وام میدن، اما اگر بیش از حد وام بدن ریسک هاشون افزایش پیدا میکنه. پس برای جبران این ریسک ها میرن بانک مرکزی، میگن آقا بانک مرکزی به ما وام بده. چرا؟ چون که خیلی ها توی جامعه طلب وام میکنن، اصطلاحا بهش میگن اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی. بانک مرکزی هم برای اینکه سیستم مالی دوچار فروپاشی نشه میگه باشه بفرمایید اینم پول، اما وثیقه بدید. بانک هم میره خزانه داری دولت، میگه آقای خزانه داری به من اوراق بهادار دولتی بده. اوراق بهادار رو از دولت خریداری میکنه، میره میده به بانک مرکزی، از بانک مرکزی وام میگیره و به فعالین اقتصادی و خانوارها وام میده. اون طرف دولت هم حالا پول جدید به دستش اومده و میتونه هزینه کرد خودش رو افزایش بده. میبینید که چطور یک اقدام اولیه که انگیزه ایجاد کرد برای فعال اقتصادی که قیمت رو قبل از اینکه حتی تورمی رخ بده افزایش بده، چطور روی تولید پول و چاپ پول تأثیر میذاره و در نهایت باعث افزایش تورم میشه. یکم پیچیده شد مگه نه؟ این پیچیدگی رو از عمد ایجاد کردم تا متوجه باشید که کل سیستم چقدر پیچیده است و فریب این افرادی که تلاش میکنن با ساده سازی مسائل شما رو گول بزنن نخورید. قضایای اجتماعی هرگز ساده نیستن. مثلا یارو میاد میگه که آقا چرا انقلاب شد؟ میگن مردم سیر شده بودن. آقا مردم سیر شده بودن. میبینید که یک اتفاق عظیم مثل انقلاب رو اینقدر ترول میکنن، اینقدر سخیف میکنن که حتی نمیشه بهش جواب داد، چون در جواب چنین ادعای احمقانه هر چیزی که بگی احمقانه جلوه میکنه. پس قضایای اجتماعی رو هرگز نباید به صورت ترول شده، به صورت سخیف شده و به صورت ساده سازی شده ببینیم. خب دیگه کم کم اپیزود رو ببندیم. ببندیم. چی گفتیم؟ گفتیم مسائل اجتماعی خیلی پیچیده. در واقع ما با یک سیستم بسیار پیچیده سر و کار داریم. برخلاف سیستم‌های مکانیکی که علت و معلول حداقل در ظاهر مشخصه، ما در سیستم‌های اجتماعی با عنصر هوشمندی مثل انسان سر و کار داریم. در مسائل اجتماعی رابطه علت و معلولی به شکلی که توی طبیعت وجود داره حاکم نیست دیگه. حتی ممکنه من بتونم حدس بزنم یک نفر، یک فرد واحد در مواجهه با یک موضوع چه واکنشی نشون میده، اما اگر همون فرد رو ببرم توی جامعه بذارم دیگه حدس زدن کارش و رفتارش غیر ممکنه. حتی اگر من بتونم در کوتاه مدت یک رفتاری رو در این فرد ایجاد کنم، چون انسان هوشمنده، در بلند مدت رفتار خودش رو تغییر میده. در مواجهه با این وضعیت ما باید چیکار کنیم؟ باید تلاش کنیم که رفتارهای کوتاه مدت رو تا حد امکان غیر عقلانی کنیم. مثلا اگر من پولی نداشته باشم، اگر فقیر باشم، کوتاه مدت ترین کار و راه حل اینه که برم اولین سوپرمارکتی که میبینم هر چی لازم دارم بدوزم فرار کنم. اما احتمالاً این راه حل بلند مدت نیست دیگه. سریع دستگیر میشم، یا حتی اگر اون زمان هم دستگیر نشم دومین دزدی خودم یا سومین دزدی خودم دستگیر میشم. یا در مورد تورم گفتم که چطور تورم بالا راه حل های کوتاه مدت رو ترویج میکنه، یا حتی روابط عاطفی کوتاه مدت ایجاد میکنه. وقتی جامعه کوتاه مدت شد دیگه من فعالیت سیاسی یا آمول منفعی یا زیست محیطی یا حتی سرمایه گذاری ندارم. حتی به رابطه جنسی بلند مدت هم فکر نمی کنم. چرا؟ چون تا اون موقع کی مرده است کی زنده. دیگه من نمیرم درخت بکارم، چون 5 سال بعد 10 سال بعد که این قرار میوه بده کی مرده است کی زنده. دیگه من برام مهم نیست که آقا سفره آب زیر زمینی خشک بشه. خب خشک بشه. من میخوام محصولمو برداشت کنم برم از این روستا. برام مهم نیست. من میخوام تا جایی که امکان داره این باغ رو پرورش بدم، بفروشم، فلنگو ببندم. دیگه مهم نیست واسم که این سفره آب زیر زمینی، این چاه عمیق چه بلایی سرش میاد. اون یارو که کارخونه میزنه توی فلان منطقه دیگه براش مهم نیست که چه بلایی سر محیط زیست میاد، چه بلایی سر اون روستا میاد. اون با خودش میگه آقا من مدیر عامل اینجام، قراره سر سال یک تشویقی بگیرم، بذار تا جایی که امکان داره سود رو بیشینه کنم، بذار تا جایی که امکان داره از این زمین، از این هوا، از این محیط، از این کارگرها بهره کشی کنم، وگرنه ممکنه که انتخابات بعدی منو منتقل کنن، منو حذفم کنن، از مدیر عاملی برم دارن. پس تا جایی که امکان داره بذار بهره کشی کنم. این ذات سرمایه است و این موقتی بودن همه چیز باعث میشه که جامعه به مثابه یک کل، یک جامعه کوتاه مدت باقی بمونه. و مشکل هم اینجاست که ما نمیدونیم واقعا مشکل چیه، چون علت و معلولی وجود نداره، چون نمیدونیم از کجا باید شروع کنیم. اما درسته که علت و معلولی وجود نداره، درسته که ما نمیدونیم چه چیزی مشکل اصلیه، اما میتونیم بخشی از انگیزه ها رو به سمت انگیزه های بلند مدت متمایل کنیم. میتونیم با مهار یا کاهش تورم رفتارهای بلند مدت ایجاد کنیم. میتونیم با ترویج کار اشتراکی مردم رو به سمت این ببریم که فقط به فکر بالا بردن خودشون نباشن. میتونیم سرمایه گذاری رو تشویق کنیم. یکی از کارهایی که ما میتونیم بکنیم این هست که قوانین کار رو اصلاح کنیم، قوانین مالکیت رو اصلاح کنیم. اجازه بدیم مردم مالک خونه باشن، اجازه بدیم مردم مالک کارشون باشن. میتونیم با دادن مسئولیت اجتماعی و حتی سیاسی به مردم، اونها رو در مسائل مرتبط با زندگیشون شریک کنیم و حتی اونها رو مجبور کنیم که فعالیت سیاسی کنن. مردم امروز چون عادت کردن به زندگی کوتاه مدت، نه انگیزه ای دارن نه توانی که در فعالیت های سیاسی شرکت کنند. فعالیت های سیاسی هم منظورم شرکت توی میتینگ ها و سخنرانی های سیاسی نیست. منظورم اینه که فرد خودش مدیریت یک بخشی رو در دست بگیره، یک بخشی که مرتبط با زندگی خودشه، محلش، شهرش، روستاش یا هر جایی. کارگرها توی کارخونه، کارمندها توی شرکت حق مسئولیت داشته باشن. بعضی میان میگن که آقا سرمایه‌دار رفته هزینه کرده، ریسک کرده و این کارخونه رو ساخته، کارگرها چیکارن که بیان نظر بدن در مورد این کارخونه؟ خب جواب اینه که سرمایه‌دار از پول ننش که نیاورده، احتمالاً یا پارتی چیزی داشته که رفته وام گرفته که به معنی تورم برای همین مردمه، یا یک ارثی رسیده که باز اون هم یک نوع رانت دیگه. از طرفی اون سرمایه‌دار داره از امنیتی استفاده میکنه که همین مردم ایجادش کردن، داره روی زمینی کارخونه رو احداث میکنه که سالها قبل از اینکه اصلا دولتی وجود داشته باشه، سرمایه‌داری وجود داشته باشه یا حتی سرمایه‌ای وجود داشته باشه، این زمین وجود داشته و حتی بعد از اینکه سرمایه‌دار میمیرم وجود خواهد داشت. اگر داره ماشین آلاتی وارد میکنه، از دلاری استفاده شده که همین مردم ارزش افزودش رو ایجاد کردن. بنابراین اینکه سرمایه‌دار یک کارخونه احداث کرده به اون حق مطلق العنان نمیده که هر غلطی خواست و سرمایش بکنه. دولت موظفه که قوانین ایجاد کنه که تمام کارگران، تمام کارمندان حق تعیین سرنوشت داشته باشن در کاری که میکنن. کار متعلق به کارگره، کار متعلق به کارمنده. حق داشته باشه که بگه آقا این سرمایه کجا هزینه میشه. حق داشته باشه بگه این کاری که من دارم میکنم، شما حق نداری کار من رو به بهای پایین یا بالا بفروشی. این کاری است که من انجامش دادم. اگه تخلفی توی کارخونه دید، باید بره گزارش بده و سیستم‌های قضایی هم موظف هستن که پشتیبانی کنن از کارگر. نه مثلا وقتی که کارگرهای معدن میرن گزارش میکنن که آقا این معدن استانداردهای ایمنی رو رعایت نمیکنه، یا میگن این کارخونه داره تخلف میکنه، سیستم‌های قضایی اصلا بهش اهمیتی ندن. وقتی این اتفاق میفته قاعدتا کارگرها هم میرن به سمت اقدامات کوتاه مدت، میرن به سمت اینکه تمایلی نداشته باشن به بروز رفتارهای بلند مدت، و در نهایت ما یک جامعه کوتاه مدت خواهیم داشت که انسان گرگ انسان میشه. خب بازم تا قبل از اینکه اپیزود به نقاط حساس خودش نرسیده، بهتره که اپیزود رو تموم کنیم. خب به پایان این قسمت از فیلسوف رسیدیم. امیدوارم که از این قسمت خوشتون اومده باشه. اگر از این قسمت خوشتون اومد، حتما لایک و سابسکرایب فراموش نشه، و اگر کسی رو میشناسید که به این محتوا علاقه‌منده، حتما باهاش به اشتراک بذارید. خیلی متشکرم و ممنون. Thank you.